آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز جمعه 24 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 13 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 14 مرد سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی روز تندرستی خواهد بود. سپس تکرار ارمغان موسیقی را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهد شنید. سلام مجدد خدمت شما دوستان شنونده، شامتان بخیر. از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به فدراسیون روسیه، نشست سی جانبه ایران، روسیه و چین درباره موضوع هسته‌ای، و استقبال از امضای معاهده مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با یک سفر رسمی به فدراسیون روسیه میرود. رئیس جمهور تاجیکستان در تاریخ 15 تا 17 مرد به فدراسیون روسیه سفر خواهد کرد. در این راستا وزارت امور خارجه تاجیکستان به سامانه خبر خاور خبر داد. در سفر یاشده همکاری های دو جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی و تجاری و فرهنگی و بشردوستانه و امنیتی و همچنین مسائل منطقه و بین المللی مورد بررسی و بحث دو طرف قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود که در نتیجه مذاکرات بین سران دو کشور چند سند همکاری امضا شود. نشست سی جانبه معاونان وزارت امور خارجه ایران، روسیه و چین در پکن با صدور یک بیانیه مشترک به پایان رسید. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت چین.
ساختمان مهمانسرای وزارت امور خارجه چین میزبان یک نشست سه جانبه. نشستی با هدف یافتن راهکارهای دیپلماتیک برای حل و فصل موضوع هسته ایران با حضور معاونان وزرای امور خارجه ایران، روسیه و چین. بعد از حدود 2 ساعت گفتگو، مقامات سه کشور در یک نشست مطبوعاتی از نتایج این رایزنی ها گفتند.
سه کشور چین، روسیه و ایران بر ضرورت لغو تمامی تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه علیه ایران تاکید کرده و گفتگوی مبتنی بر اصل احترام متقابل را تنها گزینه عملی و معتبر در خصوص حل مسئله هسته ایران می‌دانند. ما از طرف‌های زیرب می‌خواهیم از انجام هر اقدامی که موجب تشدید وضعیت شود خودداری کنند. ما همچنین به همکاری‌های سه جانبه خود تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهیم داد.
دیدار با وزیر امور خارجه چین بعد از یک دور گفتگوی سه جانبه درباره همکاری‌های سه کشور ایران، روسیه و چین در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی برنامه دیگر معاون وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به پکن بود.
جلسه بسیار مهمی بود. چین و روسیه دو کشور بسیار مهمی هستند، از اعضای دائم شورای امنیت هستند، اعضای برجام هستند. ایران هم عضو برجام است، یعنی امروز ما نشست سه کشور عضو برجام رو در واقع داشتیم و ظرفیت بالایی کشورهای روسیه و چین در سازمانهای بین‌المللی و موضوعات مرتبط با بین‌المللی دارن و همچنین در گفتگوها و نتایج احتمالی اون. و امروز ما از این ظرفیت در واقع به نحو مناسبی بیشتر مطلع شدیم و دیدیم که قصد چین و روسیه این هستش که به صورت فعالانه در این موضوع وارد بشن و اون هم در جهتی که همواره ایران، چین و روسیه مواضع خودشون رو هماهنگ می‌کردن، نه در یک جهت متفاوت. و این بسیار کلیدی هست و ما در این شرایط فعلی قطعا به این هماهنگی‌ها هم نیاز داریم و هم به اون شدت خواهیم بخشید.
سه کشور پس از یک روز رایزنی‌های فشرده تصمیم گرفتند به این همکاری‌ها تا رسیدن به یک نتیجه مشخص ادامه دهند. امیر شگانمه، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، با جوزف سیکلا، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مشارکت بین‌المللی ملاقات کرد. این دیدار در روز 14 مرد دایر شد. در دیدار یاد شده وضعیت و چشمانداز رابطه‌های تاجیکستان اتحادیه اروپا و همچنین مسائل منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، اظهار داشت که تاجیکستان تلاش‌های لازم را برای توسعه و گسترش بیشتری همکاری‌های چند جانبه با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن انجام می‌دهد. تأکید شد که تاجیکستان حامی توسعه فناوری‌های سبز است و در چارچوب استراتژی توسعه اقتصاد سبز تصمیم دارد تا سال 2037 برق را به طور کامل از منابع‌های تجدیدپذیر تولید کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تازه‌ترین اظهار نظر خیش از طرح خود برای اخراج ساکنان غزه عقب نشینی کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
عقب نشینی ترامپ از طرح اخراج ساکنان غزه. رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین موضع‌گیری‌اش از طرح پاکسازی غزه از مردم آن عقب نشینی کرد و منکر آن شد.
درباره طرحتون برای اخراج فلسطینی‌ها از غزه بگید که به کجا رسیده.
هیچ کس هیچ فلسطینی رو اخراج نمی‌کنه. تو برای کجایی؟ عجیبه.
این تغییر موضع ترامپ در شرایطی است که همکنون با وجود افزایش تهدیدها و دستگیری‌ها، فشارهای داخلی افکار عمومی آمریکا برای توقف حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی افزایش یافته.
اکثریت قریب به اتفاق امریکایی‌ها و به ویژه اکثر یهودیان جوان امریکایی مخالف این هستند که امریکا از دلارهای مالیاتی آنها و از کمک‌های نظامیش برای نابودی مردم فلسطین استفاده می‌کند.
این اعتراض‌ها به ویژه بعد از دستگیری و احتمال اخراج محمود خلیل، دانشجوی دارای اقامت قانونی آمریکا، شدت گرفته. از جمله از سوی ده‌ها یهودی اهل نیویورک که با درخواست آزادی این دانشجوی مسلمان در برج ترامپ تجمع کردند. دبرا وینگر، بازیگر یهودی آمریکایی، یکی از این تجمع کنندگان بود.
برای ترامپ و دولتش امنیت یهودی ها هیچ اهمیتی نداره. برای او فقط اسرائیل مهمه. اونها مقابله با یهودی ستیزی رو شعار خودشون قرار دادن، اما دارن بزرگترین خیانت رو به یهودی ها میکنن.
این تظاهر کنندگان یهودی که فریاد آزادی فلسطین سر داده و توقف کمک تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی را خواستار شده بودند، با سرکوب پلیس روبرو شدند.
حدود 150 نفر وارد برج ترامپ شدند و ما 98 نفرشون رو دستگیر کردیم.
از زمان آغاز ریاست جمهوری ترامپ، سیاست‌های سرکوبگرانه بر ضد تجمع‌های حامیان فلسطین در سراسر آمریکا شدت گرفته. این سیاست به ویژه درباره دانشگاه‌های آمریکا شدیدتر است. بعد از دانشگاه کلمبیا که دولت آمریکا بودجه 400 میلیون دلاری اون را قطع کرد، الان 60 دانشگاه دیگر آمریکا هم که در یک سال گذشته صحنه اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان بوده، در فهرست بررسی برای مجازاتی مشابه دانشگاه کلمبیا هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با نورلان آرمبیکوف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در تاریخ 14 مرد با دبیر کل سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو نمود. در این ملاقات همکاری های چند جانبه کشورهای عضو سازمان و تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از فعالیت پربار 24 ساله سازمان و همکاری های کشورهای عضو ابراز رضایت کرد. تأکید شد که تاجیکستان فعالانه از روند نوسازی جامعه سازمان همکاری شانگهای که با تصمیم سران کشورهای عضو آغاز شد حمایت میکند. توجه به توسعه همکاری های بین کشورهای عضو در زمینه های تجاری، اقتصادی، مالی و بانکی صورت گرفت. مسائل امنیتی و ثبات، مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، تجزیه طلبی یا جدای طلبی، جنایت سازمان یافته فراملی و افزایش تهدیدها و خطرهای منطقه از جمله موضوعات مهم این گفتگو بود. همچنین در خصوص اجرای استراتژی توسعه اقتصادی سازمان همکاری شانگهای تا سال 2030 و اهمیت و اولویت ایجاد مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان تبادل نظر شد. رابطه های پاکستان و آمریکا با سابقه از فراز و نشیب ها و بی‌اعتمادی ممکن است شاهد چرخش نو باشد. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین زمینه.
روابط شکننده اسلام آباد و واشنگتن. روابط پاکستان و امریکا با سابقه ای از فراز و نشیب ها و بی‌اعتمادی ممکن است شاهد چرخشی جدید باشد. تحولات اخیر در سیاست خارجی دو کشور با تغییر اولویت های منطقه‌ای واشنگتن تلاش ها برای بهبود روابط با اسلام آباد را افزایش داده است.
پاکستان و امریکا که تعلقات
روابط پاکستان و امریکا همیشه با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده و در این روابط افغانستان نقش کلیدی داشته. همچنین موزل تروریسم نیز یکی از مسائل فیمابین در دهه‌های اخیر بوده است.
با این حال شکنندگی ذاتی این رابطه و خسارت‌های گذشته پاکستان از همکاری با آمریکا مانعی جدی در راه تحکیم این همکاری هاست.
آمریکایی‌ها زمانی با شما ارتباط خواهند داشت که منافعشان تضمین شود. اگر منافع آن کشور تامین نشود، آنها شما را متهم خواهند کرد. کمک‌های شما را هم متوقف خواهند ساخت. این ساختار کشورهای استعمارگر در جهان است.
پاکستان در طول همکاری‌های گذشته با آمریکا، به ویژه در جریان جنگ افغانستان، هزینه‌های سنگینی را متحمل شده است. حضور گروه‌های تروریستی در مرزهای پاکستان، افزایش ناامنی‌ها و تنش‌های داخلی ناشی از سیاست‌های آمریکا در منطقه تنها بخشی از این هزینه‌ها بودند.
هر کشوری در سیاست خارجی خود همیشه منافع خود را در نظر می‌گیرد، اما این منافع نباید نقض حاکمیت و یا آزادی کشورهای دیگر باشد. ما در روابط آمریکا با کشورهای دیگر شاهد این موضوع هستیم که آمریکا برای تأمین منافع خود حاکمیت و آزادی کشورها را زیر پا می‌گذارد.
پاکستان همچنین با دوراهی استراتژیک میان چین، شریک اصلی اقتصادی و آمریکا مواجه است.
آمریکا که تعلقات کی وجه سے
روابط پاکستان و چین همیشه از سوی آمریکایی‌ها با نگاهی مشکوک دیده شده و اونا همیشه تلاش کردند که پاکستان نتونه با کشورهای قدرتمند دیگه ارتباط نزدیک برقرار کنه. دلیلش هم تلاش برای وابستگی همیشگی پاکستان به آمریکاست.
این کشور باید در تعاملات خود منافع ملی را در اولویت قرار دهد و از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب کند. با این حال بی‌اعتمادی تاریخی میان دو طرف حتی در صورت بهبود ظاهری روابط همچنان پا بر جا خواهد ماند.
به نظر می‌رسد در آینده روابط پاکستان و آمریکا موضوعاتی نظیر تشدید خطرات ژئوپلیتیک ناشی از دخالت‌های آمریکا در منطقه و نیز چالش تروریسم مؤثر باشد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
دبیر کل سازمان ملل متحد از امضای توافقنامه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان با گرمی استقبال کرد. آنتونیو گوتیرس، دبیر کل سازمان ملل متحد از امضای توافقنامه مرزی بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که توسط رئیسان جمهوری دو کشور در تاریخ 13 مارس در شهر بیشکیک به امضا رسید با گرمی استقبال نمود. در این راستا روز 13 مرد استفان دوچارک دبیر مطبوعاتی دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار نظر داشته است. آنتونیو گوتیرس دبیر کل سازمان ملل متحد این دستاورد تاریخی را به دو کشور تبریک گفت و از رهبری عزم و اراده سیاسی آنها برای تکمیل موفقیت آمیز روند مذاکرات دراز مدت بسیار قدردانی نمود. دبیر مطبوعاتی دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که دبیر کل با همکاری پایدار و سازنده بین دو کشور برای تقویت اعتماد متقابل، رابطه های حسن همجواری و همسایگی و آینده صلح آمیز برای مردم خود و کل منطقه امیدوار است. این در حالی است که بر اساس نتیجه های دیدار و مذاکرات سطح بالای بین تاجیکستان و قرغیزستان، امام علی رحمان و صادر جباروف سران دو کشور در تاریخ 13 مرد بیانیه مشترک را در مورد تقویت بیشتر دوستی و حسن همسایگی و توافقنامه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان درباره مرز دولتی امضا کردند. شرکت هواپیمایی کش ایرلیس از ایران بعد دوشنبه پرواز انجام می‌دهد. در آستانه جشن بین المللی نوروز در راستای گسترش همکاری های مفید بین تاجیکستان و ایران، شرکت هواپیمایی ایرانی کش ایرلاینز تصمیم گرفته است پروازهای مستقیم خود را در مسیر جزیره کش دوشنبه از 16 مارس آغاز کند. راه اندازی پروازهای هوایی در مسیر جزیره کش دوشنبه به منظور توسعه صنعت گردشگری و به ویژه جذب گردشگران خارجی به تاجیکستان در آستانه جشن جهانی نوروز در حال اجراست و پروازها در این مسیر با هواپیمای ایرباس AS-21 انجام می شود. جزیره کش در استان هرمزگان ایران قرار دارد و با طبیعت زیبا و منحصر به فرد خود یکی از جذابترین نقاط گردشگری جنوب ایران به شمار می رود. در حال حاضر شرکت های سامان ایر و از تاجیکستان و واریش از ایران پروازهای مستقیم دوشنبه به تهران و دوشنبه مشهد را انجام می دهند. پلیس مالزی در طرح تشدید برخورد با متخلفان زباله های غیر قانونی الکترونیکی 289 نفر را شناسایی و دستگیر کرد. گزارش این موضوع را از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور بشنوید.
تشدید طرح عملیاتی پلیس مالزی در برخورد با متخلفان زباله‌های غیرقانونی الکترونیکی موجب کشف و تعطیلی ده‌ها کارخانه و شناسایی و بازداشت 289 متخلف فعال در این حوزه شد.
ظرف دو ماهه اول سال جاری میلادی حجم انبوهی از پسماندهای الکترونیکی غیرقانونی کشف و ضبط شد. ارزش ضایعات کشف شده بالغ بر 500 میلیون دلاره که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش یافته.
کوهی از زباله‌های الکترونیکی غیرقانونی از اجزای هواپیماها گرفته تا لاشه رایانه‌ها و دیگر وسایل برقی که طبق بررسی‌ها از طریق مسیرهای دریایی به خاک مالزی قاچاق شدند.
این ضایعات غیرقانونی در برخی کارخانه ها جداسازی، فراوری، بازیافت و بسته‌بندی میشه و از همونجا به کشورهای هدف با کسب سودهای کلان صادر میشه. سودجویان با دفن مواد دورریز بر جای مانده از این زباله ها متاسفانه محیط زیست مالزی رو به شدت آلوده می کنند.
این در حالیه که دولت مالزی از پیوند احتمالی متخلفان بازیافت زباله های الکترونیکی غیرقانونی با گروه های جرائم سازمان یافته بین المللی و امکان تهدید امنیت ملی این کشور خبر داده. موضوعی که موجب شده پلیس مالزی بررسی ردپای عناصر وابسته به جرائم سازمان یافته را در حوزه قاچاق زباله‌های الکترونیکی در دستور کار جدی خود قرار بده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از امضای معاهده مردم بین تاجیکستان و قرغیزستان استقبال کرد و گفت که موفقیت در بستن این توافق گام مهمی در جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از این معاهده استقبال نمود و گفت که موفقیت در بستن این توافق گام مهمی در جهت برقراری صلح و ثبات منطقه است و آن بیانگر کارآمدی دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات بین کشورها همراه با رعایت قانونها و تامین احترام متقابل است. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز با رستم میرزازاده رئیس نوی دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد. طرف‌ها در این ملاقات به بررسی آخرین وضعیت رابطه‌های سازنده و رو به رشد دو جانبه پرداخته و از افزایش بیشتری هم تعاملات با استفاده از ظرفیت‌های موجود استقبال کردند. سفیر ایران همچنین از بخش‌های مختلف بنای نو دادگاه عالی تاجیکستان دیدن نمود. دوستان شنونده در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. برخوردی الهلال با الاهلی و النصر با اسد در یک چهارم نهایی جام نخبگان آسیا. برنامه دور یک چهارم نهایی که 25 تا 27 اپریل برگزار خواهد شد در غرب آسیا به این ترتیب است: الهلال عربستان، الاهلی عربستان، النصر عربستان و اسد قطر. و اکنون از شما دعوت میکنیم شنونده بخش وبگردی باشید.
سامانه از اپلوس می نویسد
موضوع جلب سرمایه‌گذاری عمان برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زبیدالله زبیدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در سلطنتی عمان روز 21 نوامبر با رضا جمعه آل صالح رئیس اتاق بازرگانی و صنعت عمان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبر به نقل از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، در این ملاقات موضوعات جذب سرمایه‌گذاری عمانی برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور و همچنین برگزاری همایش‌های تجاری و نمایشگاه‌های محصولات کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفیر تاجیکستان با ریاست مقامات هوانوردی کشوری عمان دیدار کرد. در این دیدار موضوعات همکاری بین ساختارهای مقامات هوانوردی تاجیکستان و عمان و افتتاح پروازهای مستقیم بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پرستی جی می نویسد 4 مرد قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان با عادلبک قاسم علیف رئیس دیوان وزیران قرقیزستان در شهر دوشنبه ملاقات کرد. جانبها مسئله برقرارسازی پروازهای مستقیم بین دو کشور را محاکمه کردند. در ملاقات اینچنین دورنمای رشد رابطه های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله جانبها هدف تا با $500 میلیون رسانیدن حجم گردش مال و کالا میان تاجیکستان و قرقیزستان تا سال 2030 را بررسی کردند. همچنین اهمیت تطبیق هر چه زودتری طرح انرژی کسا 1000 تاکید شد. یادآور می‌شویم که از ماه می سال 2021 به سبب تنش‌های مرزی میان دو کشور برای ورود و خروج بود و باش رفت و آمد و ترانزیت مال و کالا و حرکت شهروندان تاجیکستان در قرقیزستان محدودیت جاری شده بود. اخیراً در تاریخ 21 فوریه سال 2025 در شهر بیشکک قرقیزستان سازشنامه نهایی تعیین خط مرز تاجیکستان و قرقیزستان به امضا رسید. رئیس دیوان وزیران و رئیس دستگاه پرزیدنت قرقیزستان عادلبک قاسم علیف همراه با سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده به نیروگاه برقیابی راغون سفر کرد و با جریان ساخت و ساز آشنا شد. در این باره خدمات مطبوعات حکومت قرقیزستان خبر داده است. عادلبک قاسم علیوف در سفر به راغون با امکانات فنی و زیست محیطی نیروگاه راغون آشنا شد و تاکید کرد که مقامات قرقیزستان می توانند در بنیاد نیروگاه قنبراتا از تجربه راغون استفاده کنند. سامانه سپوتنیک می نویسد بانک جهانی با نشر یک اطلاعیه اعلام کرد که برای مبلغ گذاری مرحله اول ساختمان نیروگاه برقیابی راغون تاجیکستان 350 میلیون دلار از حساب مبلغی گرانتی انجمنی بین المللی رشد پول جدا کرده است. طبق قرار حکومت تاجیکستان عهده‌دار شده است که تا 3% و بعد انجام ساختمان تا 5% درآمد از فروش نیروی برق را برای حمایت قشر کمبزاعت اهالی روانه کند. طبق معلومات وزارت انرژیتیک تاجیکستان برای ادامه کارهای ساختمان در دایره برنامه‌های تصدیق شده همسال 1 میلیارد دلار و برای عملی سازی کامل طرح راغون 6.2 میلیارد دلار مبلغ لازم است. نیروگاه برقی آبی راغون از بزرگترین طرح استحصال برق در منطقه آسیای مرکزی بوده، ساختمان آن بیش از 10 سال به این طرف ادامه دارد. اقتدار مقرر شده آن 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. مورد بهره برداری قرار دادن اگریگات آخرین نیروگاه سال 2029 در نظر است. انجام پوره کارهای ساختمانی در نیروگاه سال 2033 پیش بینی شده است. ارجنتینا می خواهد نیروگاه های برقی آبی خرد و میانه در تاجیکستان بنیاد کند. با گزارش خاور، زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان با لیوپالدو فرانسیسکو سفیر نوی جمهوری ارجنتینا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار پیشنهادات مالی برای ساخت نیروگاه های برقی آبی خرد و میانه در قلمرو جمهوری تاجیکستان و اجرای طرح‌های دولتی اولویت دار در بخش انرژی در این کشور با استفاده از سرمایه جمهوری ارجنتینا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری های تجاری دو جانبه از جمله افزایش جریان تجارت خارجی، جذب سرمایه بیشتر ارجنتینا با اقتصاد ملی، تأسیس کارخانه های صنعتی مشترک با استفاده از فناوری پیشرفته به ویژه در مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد همکاری در خصوص اجرای طرح‌های اقتصادی سبز بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار طرف‌ها آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های دو جانبه سودمند و اجرای موضوعات مورد بحث اعلام کردند. در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافق‌نامه‌های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو امضا شده است. با گزارش تاس، وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که هیئت تاجیکستانی در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافق‌نامه‌های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو با شرکت‌های آلمانی و اروپایی امضا کرده است. هیئت تاجیکستان و شرکت‌های آلمانی و اروپایی در پی یک نشست تجاری قراردادها و تفاهم‌نامه‌های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو در مورد همکاری در زمینه صنعت، فناوری مواد خام و معرفی فناوری‌های روز به امضا رساندند. این وزارتخانه اعلام کرد که بنگاه‌های تولیدی جدید ایجاد کند. همچنین با تاجران آلمانی داده های در مورد فهرست های تاجیکستان در زمینه انرژی آبی، لگیستیکا و گردشگری و فضای سرمایه گذاری تاجیکستان ارائه شد. وزارت کشاورزی تاجیکستان سببهای اجرا نشدن نقشه پخته در سال 2024 را توضیح داد. با نوشته سامانه سپوتنیک، حکومت به پخته بیشتر نیاز دارد، اما کشاورزان کشت پخته را بر ضرر این ساحه می دونند. اگر به داده های آمار بینگریم، سال 2024 در تاریخ پختکاری تاجیکستان یک سالی به سابقه برار بوده است. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، سال گذشته طبق قرار حکومت تاجیکستان دورنمای استحصال پخته 435 هزار تن پیش بینی شده بود، اما همگی 253 هزار تن تولید شد که این رقم 58% نقشه و حتی در قیاس با سال 2023 که 344 هزار تن بود 26% کاهش یافته است. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت سال گذشته میدان کشت پخته به 175 هزار گکتار وسیع شد، اما حاصل کم به دست آمد و در مجلس وسیع حکومت نیز ایرادها صدا دادند. و گفت واقعا سال گذشته در عموم تاجیکستان 268 هزار تن محصولات کشاورزی صادر کرده است که از این 100 هزار تن حدود 25% را نخ پخته تشکیل می دهد، اما صادرات نخ پخته نیز در قیاس با سال گذشته حدود 9 هزار تن کاهش یافته است. وزیر کشاورزی تاجیکستان سبب کاهش حاصل پخته در سال 2024 را به تغییریابی اقلیم ربط داده، گفت هم موسم کشت و هم موسم جمع‌آوری در پی باران‌های دوامدار طول کشیدند.
شنوندگان عزیز ارجمند، در پایان مجله خبری از شما دعوت میکنیم دوباره شنونده عنوانهای خبرهای مهم باشید. سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به فدراسیون روسیه. نشست سی جانبی ایران، روسیه و چین درباره موضوع هسته‌ای. و استقبال از امضای معاهده مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان. از شما عزیزان بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری در صدای خراسان تقدیر و تشکر داریم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. خلیفه منصور بسیار ظالم و بیرحم بود. او بسیار به دنیا دل بسته بود، اما چون خلیفه مسلمین بود مجبور بود ظاهر سازی کند و جلوی مردم از بدی و بی‌ارزشی دنیا سخن بگوید. وقتی خلیفه به منبر می رفت، خطبه می خواند و مردم را موعظه می کرد. او مردم را نصیحت می کرد و آنها را می گریاند و خود نیز گریه می کرد. او با ریاکاری نشان می داد که دلش برای مردم می سوزد و آنها را از خوشیهای دنیا برخزر می داشت. اما وقتی بر تخت حکومتش می نشست، شروع به ظلم و ستم می کرد و مردم بیگناه را غارت می کرد و می کشت. منصور وقتی در مسجد بود، مظلوم نمایی می کرد و خود را عابد نشان می داد. اما زمانی که به قصر خیش باز می گشت، شروع به عیاشی می کرد و از هیچ جنایتی دریغ نمی کرد. یکی از شاعران آن زمان به نام نعمی که از ریاکاری او خسته شده بود، وصف حال منصور را به زبان شعر سرود و او را به صیادی خونخوار که بر صید خود می گرید تشبیه کرد. معنی شعر او چنین بود: خلیفه منصور مانند آن شکارچی است که وقتی گلوی حیوانات را می برد برای آنها گریه می کند. منصور هم هیچ فرقی با آن صیاد ندارد، چون از یک سو به مردم ظلم می کند و آنان را می کشد و از سوی دیگر روی منبر مظلوم نمایی می کند و خود را پرهیزکار می داند. از سوی مردم را از دنیا نهی می کند و از سوی دیگر خودش دو دستی به دنیا چسبیده است. وقتی آن شعر در میان مردم شهر پیچید، اطرافیان منصور نیز از آن آگاه شدند و خبر را به گوش خلیفه رساندند. منصور دستور داد شاعر را گرفته و به حضور او ببرند. خلیفه به شاعر گفت: شنیدم در وصف حال ما شعری گفتی و ما را به صیادی که می کشد و می گرید تشبیه کرده ای. داستان آن صیاد را تعریف کن ببینم. شاعر بسیار ترسیده بود و جان خود را در خطر می دید. از طرفی هم مردی نکته سنج و زیرک بود. بنابراین کمی فکر کرد و چاره‌ای اندیشید. سپس جواب داد: ای امیر، در روزگاران گذشته صیادی بود که هر روز به صحرا می رفت و برای مرغان دام پهن می کرد. هنگامی که آنها را به دام می انداخت، پر و بالشان را می کند و سرشان را می برید. این کار همیشگی او بود. از قضا روزی از روزها هوا خیلی سرد بود. مرد صیاد طبق معمول مشغول کندن پر و بال پرنده ها و بریدن سر آنها بود. اما از شدت سرما آب از چشمانش جاری شده بود. در آن حالت یکی از پرنده ها گفت: بیچاره صیاد چقدر دل رحم است که برای ما گریه می کند. مرغ دیگری گفت: به گریه چشمان صیاد نگاه نکن، بلکه به دستانش بنگر که چه کاری انجام می دهد. منصور از این داستان خوشش آمد و شاعر را بخشید. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران همراه در این لحظه خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، با امید قبولی طاعتها و عبادتهای همه ما و شما در این ماه مبارک و درگاه خداوند مهربان، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران همراه و روزداران عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید از این ماه مبارک و پرفضیلت 14-15 روزش گذشته و ما و شما باید از این چند روز دیگر باقی مانده بهترین استفاده برده و در زندگی خود با فضل خداوند مهربان تغییرات ایجاد کنیم که از فضیلت های این ماه با برکت بی نصیب نمانیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم باز هم از رمضان میگوییم و باز هم درباره ماه مبارک رمضان با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید رمضان ماه عبادت، طاعت و ماه نزول قرآن کریم است. درباره این ماه پربرکت فضیلت های بسیار روایت شده است که در این قسمت از برنامه به ذکر چند از این فضیلت ها خواهیم پرداخت. همان گونه که می دانید یاران همراه، ماه رمضان ماه نزول قرآن است. ماهی است که در آن درهای بهشت کشاده و درهای دوزخ بسته می شوند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند هنگامی که ماه مبارک رمضان فرا می رسد، دروازه های بهشت باز می شوند، دروازه های دوزخ بسته می گردند و شیطان ها به زنجیر کشیده می شوند. این ماه قبول دعاها، ماه خیر و سخاوت، کمک حاجتمندان و ماه آزاد شدن از آتش دوزخ است. در این ماه شب وجود دارد که از هزار شب بهتر است و هر کسی آن را دریابد خیر بسیاری را نائل شده است. ده روز اول ماه مبارک رمضان رحمت است، ده روز مابینش مغفرت و ده روز آخرش آزادی از آتش دوزخ است. خداوند مهربان با فضل و کرم خود با مؤمنان رحمت خیش را ارزانی می دارد، چون که او رحیم و کریم است. ده روز میانه این ماه مغفرت و بخشش گناهان است. آن کسانی که گناه و خطا صادر کرده اند، هنگامی که توبه نموده و سوی خدای خود روی می آورند، خداوند گناهانشان را می بخشد و توبهشان را می پذیرد. اینچنین در ده روز آخر این ماه خداوند متعال گناهکاران را از آتش دوزخ آزاد نموده برای داخل شدن به بهشت آماده می سازد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیک رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ماه مبارک رمضان با این بزرگی و شرافتی که در نزد خداوند مهربان دارد، ما پیروان قرآن را وادار می سازد که در این ماه آداب را رعایت کنیم. زبان خود را از غیبت، حقارت، دروغ گفتن، فریب دادن برادر مسلمان نگاه داریم. در این ماه با فضیلت باید چشمان خود را از نگاه حرام حفظ نماییم. در این ماه باید گوش خود را از شنیدن صداهای حرام نگاه داریم تا به آن ثوابی که وعده داده شده است نائل گردیم. عزیزان همراه، دعوت میکنم در رابطه با موضوع ماه مبارک رمضان سخنان دانشمند تاجیک داملا عبدالقادر را بشنوید.
اون آیتی که الله بزرگوار روزه گرفتن برای ما فرض گردانده است، در آخر این آیت فایده و خلاصه روزه را تقوا بیان کرده است. استعیذ بالله. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله بزرگوار به سوی ما و شما فریاد داره که ای آن ذاتانی که دعوا داره که ما به خدا ایمان داریم، ما مؤمن هستیم، ما مسلمان هستیم، الله بزرگوار به سوی ما خطاب دارد که می فرمایند من برای شما فرض گردانده‌ام روزه گرفتن را، چی نوع رنگی که فرض گردانده بودم برای شخصیت هایی که پیش از شما بودند. یعنی ماه رمضان یا این که روزه گرفتن تنها برای ما امت اسلام و امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرض نشده است، بلکه برای تمام امتهای گذشته این روزه گرفتن فرض بود. البته روزه های اونها دیگر نوع بود، یعنی کم و زیادتی داشت. در آخر الله بزرگوار می فرماید که لعلکم تتقون. با چی خاطر روزه را فرض گردانده؟ شاید این که شما از جمله بنده های متقی من بگرده. برادران بزرگوار من، بنده های متقی الله کیها هستند؟ یک بار این چیز ما از خودمون سوال کنیم که اکثر آیت های قرآن، حدیث های جناب پیغمبر به سوی ما دعوت میکنن، دلالت میکنن که حرکت کنه که شما از جمله بنده های متقی الله باشه. بنده های متقی کیها هستند؟ اولیای خدا، دوستهای خدا، شخصیت هایی که الله اونها را از جمع انسانیت و بشریت انتخاب کرده است و گلچین کرده است و در دوستی قبول کرده است، اونها را متقی گفته می شود. یعنی الله بزرگوار می خواهد که به سبب روزه گرفتن من و شما را به دوستی خودش برساند. یکمین فایده روزه گرفتن این بود است که ما در درگاه خدا حرمت و عزت و قدر و محبوبیت و دوستداری پیدا کنه. الله بزرگوار می خواهد که به سبب روزه گرفتن ما را پاکیزه کنه، شستشو کنه، اصلاح کنه، خوب کنه، تربیه کنه، درست کنه و در درگاه خود در نزد خود برای ما عزت و حرمت و قدر و جا و درجه و فضیلت و شرافت و کرامت برای ما ببخشد. اکنون برادران بزرگوار من، وقتی که ما فهمیدیم که روزه چی فایده داشته است، به این نوع و این عبادت ما عاشق شویم. چون که چه نوعی که انسان وقتی دردمند شد حرکت میکنه برای طبابت، وقتی اون طبیب برای او یک کاغذ مینویسه که در یک روز این یعنی داروها را در این وقت بخور، دیگرهاش را در این وقت بخور، هر کدومش را در جاش رعایه میکنه تا اینکه شفا بیابه، ما و شما هم باشه باید حرکت کنیم که این روزه را به خوبی چقدر با احترام و نیکی قبول داشته باشیم، روزه بگیریم و از لحظه هاش استفاده ببریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
رمضان سلطان 11 ماه دیگر است. ما بی صبرانه در طول سال منتظر این ماه بزرگ میمانیم. با برابر ورود رمضان در خانه، کوچه و خیابان و مسجد و محله ها علامت فیض الهی و طاعت و عبادت به نظر می رسد. شب قدر که بهترین شب هاست در این ماه قرار دارد. شب قدر تا صبح منتظر رحمت و فیض خداوند